بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجهین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولا شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض و طبع هواه و فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. بعد از اون که در آیات میثاق ما را متذکر حقیقت خودمون کرد و روشن شد که حقیقت انسان رو به سوی حق داره، در آیه 174 فرمود کذالک نفصل الآیات لعلهم یرجعون. اینجوری آیات رو از هم جدا کردیم، هر کدام رو جاش رو مشخص کردیم به امید این که هم آیات رو درست متوجه بشی و لعلهم یرجعون و به این امید که به حقیقت خودتون و حقیقت آیات و معارف الهی برگردید. این نوع آیات مثل آیه 174 میخوام بگه که دقت اگه در قرآن بکنید جای خیلی چیزها درست روشن میشه. این تفصیل آیات خیلی مهمه. گاهی شما میدونید که الان میرسیم تقوام به تنهایی فایده نداره. خب جای تقوا که معلوم شد معلوم میشه. خب این تقوا به اضافه اون هدایت الهی و مشیت خاص خب فایده داره. می‌فرماد که همه چیز رو ما در قرآن جای خاصش رو روشن کردیم و این خیلی مهمه. در واقع اون بصیرتی که ما باید داشته باشیم اینه که طوری به قرآن رجوع کنیم که جای هر چیزی مشخص بشه. این کذالک نفصل الآیات، اینجوری ما آیات رو تفصیل فصل فصل کردیم، جدا جدا کردیم تا معلوم بشه که هر چیزی جاش کجاست. بعد حالا میاد یه نمونه میاره از این که اگه انسان در حد علم به اسم اعظمم برسه میشه که منحرف بشه. نه؟ خیلی عجیبه این. یعنی یه نمونه این که آقا جای هر چیزی رو مشخص بکنی، حتی جای کسی که عالم به اسم اعظمه جاش باید مشخص بشه. جاش این نیست که حالا به صرف این دیگه هر کارش درسته. خودتونم باید جای اخلاق و عقایدتون مشخص بشه. اگه نه فکر میکنیم مثلا چون راستگو هستیم دیگه خوبیم. راستگو بودن راست خودش خوبه. خیلی دامنه نگاه آدم رو باز میکنه. حالا نمونه رو ببینید. میگه پیامبر جان وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، برای این مردم خبر، نبأ یعنی اون خبر مهم، برای این مردم خبر مهمی که در مورد اون کسی بود که آتیناه آیاتنا، آیات خودمون را براش آوردیم. به فرمایش علامه طباطبایی این سیاق نشون میده یعنی یه حقایقی را براش آوردیم، آیات انفسی را بهش نشون دادیم، کرامتهای خاص باطنی داشته است، براش حقایقی روشن بوده است. تعبیرهای علامه را دارم در همین مورد میگم، روشن بوده است که عموماً دیگه گرفتار شک نبوده است، میدیده حقا، حق و حقیقت را میدیده است. میگه پیغمبر قصه یه همچی شخصی را بگو که تا اینجاها جلو میمده است، چون اسم اعظم داشته است به تعبیر حضرت امام رضا و مستجاب و دعوه بوده است، هر دعایی که میکرده است مستجاب میشده. حضرت امام رضا ذیل این آیه میفرمان این قصه بلعم باوراس که اسم اعظم میدانست و دعایش مستجاب میشد ولی به طرف فرعون میل کرد. خیلی عجیبه وا، یعنی میشه یه کسی در اوج کشف حقیقت سلوک عرفانی به طرف فرعون سوق پیدا کنه؟ نمونش میشه. و پس باید خیلی چشممون رو باز کنیم. حالا میرسیم، عجیبه سایات. میگه که خب حالا این آدم در چنین کمالاتی فنسلخ منها، تمام اون آیات الهی و اون بصیرت و نورانیتی که بهش دادیم ازش گرفتیم. تازه چطور گرفتنی؟ چون این آیات عین جانش شده بود، عین پوستش شده بود. انسلاخ میدونی جمع سلاخ میگن، یعنی پوست کندن، پوست جزء بدن است، خیلی چسبیده است به خود آدم. میگه با این که اینقدر این در این معارف یکی شده بود با معارف، این پوست بدن آدم که با آدم یکیه، خب بعدش چی؟ پس اول این مرحله فأتبعه شیطان و فکان من الغاوین، بعد از این که ما از این گرفتیم اون معارف عالیه و اون شهودای نورانی را، شیطانم شروع کرد دنبال کرد طرف رو. نتیجهش این شد که اصلا این دیگه همه چی را گم کرد. غوایه، اقوا، یعنی آدم دیگه مثلا نمیدونه کجا بره. به اسلام میگن بی هدفی. غوایه یعنی هدفش رو به کلی از دست داد. تعبیر حضرت آیت الله جوادی همین است که میفرمان از این به بعد گرفتار غوایت و بی هدفی شد. چون ببینیم میفرماد فکانه، پس از اون به بعد چی شد؟ من الغاوی. میگه پیامبر قصه یه همچه آدمی یا بگو برای این دیندارا. یکی از خطابهای این آیه میدونید بنی اسرائیل هم تو سیاقمون که داریم میگذرونیم، میدونید که قبل از این آیه 172 بحث بنی اسرائیل بود. میگه به بنی اسرائیل هم بگو درجه علمی دارید؟ دارید بله. میگوین متدینیم؟ باشه. اگر راه رو درست نرید از بلعم باورام که بالاتر باشی، خب روبروی دین واسیل همینه. این بلعم باورا به طرف فرعون میل کرد، روبروی حضرت موسی ایستاد. داستانش هم مفصله. همیشه اینه بدونین تو این داستانها، این که ما هم چند تاشا در جزوه آوردیم ولی به هیچ کدوم مستقیم رجوع نمی کنیم، چون اینا خیلی پهلو داره. بعضیاش یا تصرف توش شده یا بلکنایت عیناً مطابق با آیه نیست، جزئیاتش رو بحث نمی کنیم، ولی کلیاتش همینه که بالاخره رجوع به فرعون کرد و روبروی حضرت موسی ایستاد. دو نکته سا، یعنی این که تو جزوه شما هست بهتر از بقیه روایات هست که حضرت رضا می فرمان که آره رجوع به فرعون کرد، بعد که حضرت موسی اومدن به میدون خواست که به کمک فرعون کند و روبروی حضرت موسی ایستاد. دو تا مصیبت هم داشت. اینجا بود که روبروی حضرت موسی ایستاد که حالا نمیدونم به اون حمارش نهیب زده، حمارش نمیرفته، حمارش رو کشته، اینا فرعیات قضیه است. ارادش در دو چیز خلاصه میشد: معطوف به قدرت، مقابل حقیقت. رجوع به فرعون داره، درس خونده است، باسواد است، اهل کرامات است، اهل کشف و معانی است، ولی در مقابل قدرت برای قدرت کمال قائل است. در صدی که برای فرعون نباید کمال قائل بود، فرعون قدرتش قدرت طاغوتی است. همیشه این خطر برای خیلی ها بوده است که در عین روحیه ایمانی اراده معطوف به قدرت داشتند. مشکل امروز دنیا میدونین که اصلا این اروپا چطور شد که منحرف شد؟ بسیار بحث خوب این جناب نیچه داره. نیچه میگه که کلیسا مشکلش این شد که به جای این که حق رو تبلیغ کنه اومد قدرت رو بهش رجوع کرد. خب حالا که روشنفکران فرانسه دیدن حالا که کشکشه، خب چرا ما نکشیم؟ اگر که قدرت حقیقت هست، خب چرا ما نباشیم؟ رنسانس به وجود اومد. رنسانس رو در واقع کشیشا درست کردن. کشیشا از مرجعیت دینی قدرت را اصالت دادن. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله معنویت را اصالت میدن، دفع موانع میکنن. شمشیر پیامبر برای دفع موانع است. بعدم حق باید حاکم باشد. حق که قدرت نیست، حق معنویت است. نظام اسلامی به هیچ وجه براش قدرت اصالت نداره. برای همینم مقام معظم رهبری در کرمانشاه فرمودن ما احزابی که در دنیا معمول است رو قبول نداریم، که احزابی است برای گرفتن قدرت. ما احزابی را قبول داریم که چند تا جوان گروهی بشینن دور هم برای هدایت افراد، برای رجوع به انقلاب، برای سربازی انقلاب. ما در جنگمون کی حمله کردیم؟ ما فقط دفاع کردیم. یعنی پس رجوع اصلی خیلی خطرناک است. اگه دوستان ما بخوان خیلی باسواد بشن، خیلی کتاب بخونن، بحث بکنن تا قدرتمند بشن، اینا بدونن که خطر بلعم باهورا کنارشون هست. ما و شما در ذیل نظام اسلامی باید سایه‌وار حتی خود نداریم، خود نمایی نه، سایه‌وار در خدمت انقلاب باشیم. کجا؟ اونجایی که حس میکنیم که ما کار ازمون میاد، هم حس میکنیم اینجا انقلاب خلایی داره، نیاز به ما داره، ما هم اینجا کار ازمون میاد. دو حالت دیگه هم ربط به ما نداره، یا این که ما ازمون کار نمیاد، یا اینجا خلایی نیست. آقا اینجا که خلایی نیست، چطوری ما انرژیمون رو صرف کنیم؟ ما کیم؟ ما آقا اینا دارن کاری که ما میخوایم بکنیم ما میکنن، و ما دعاشون میکنیم، کمکشون میکنیم، چیکار داریم؟ ما خودمون رو مطرح کنیم. سایه‌وار. یعنی فکر نکنید اگه حالا مثلا خط امامی شدین، ولایی شدید، نمیدونم معارف خوبی داشتید، سردون از خطر به دور است. نه، اراده معطوف به قدرت همینه که شما تو غرب میبینید. اینا کشیشه شروع کردن به جای اینکه مردم رو به دین دعوت کنن، اومدن شدن قدرت. به قول محققا میگن در دوره قرون وسطا با ملاک های بزرگ کشیشا بودن. بخونین تاریخ ها، به نابود که شما در خدمت دین باشید. ملاک های بزرگ اروپا کشیشا بودن. داستان های خیلی دلخراشی هم هست، واقعا عجیبه. اگه کسی روحیه این که من باید قدرت بشم افتاد به جانش، این دیگه همینه که شما در غرب دیدین. خب وقتی که کشیشا اومدن شدن رقیب قدرت، خب یه دیگه اومدن با قدرت و رقابت بیشتر اینا رو حذف کردن. این آمریکا و این اروپا حاصل اراده معطوف به قدرت هست. انقلاب اسلامی حضرت امام داره فرمودن به من خدمت گذار بگین بهتر از این است که رهبر بگین. این فکر نکنین چیزی ازش نمیاد. امام پشوانش و خدا میشه. انقلاب اسلامی امروز با پشوانه الهیش اونجایی که تونسته تأثیر بذاره تأثیر گذاشته است. معلومه که ما بنا نیست که ذلیل بشیم، معلومه است به اراده الهی میان در صحنه. منظور ضربه دومی که بلعم باورا به خودش زد این بود که حالا تازه اراده معطوف به قدرت یه چیز روبروی حقیقت ایستاد. این اینجا دیگه تمام استعدادهای الهیش ها فنسلخ. بعد چی شد؟ حالا که این دیگه سروش الهی برای هدایتش نیست، معلومه شیطان کار ازش میاد. چون گاهی تعجب میکنین که چطور یه کسی با اون شخصیت معنویش اینقدر بد میشه، اینقدر نمیفهمه بد شده است. ببینید فأتبعه شیطان دو مرحله فارا ببینید، یعنی بعد، یعنی بعد از این که فنسلخ منها، اونها برمیگرده به آیات دیگه، آیات الهی را ازش گرفتیم. بله بله، یعنی فنسلخ منها، بله میفرمان که به خودش بزنیم که کاری کرد بلعم که عملا اون معانی عالیه رو از خودش جدا کرد. حالا بازم نگاه بکنیم. بعد مرحله بعد این است که شیطان فعال شد. شیطان فعال شد و نگذاشت که این از همین حالت عادی خودش باشه. یه وقت از آدم میگه خب حالا ما خوب نیستیم بدم نیستیم. نه، اگر که زمینه یه هدایت الهی را از خودش آدم دور کنه، شیطان میدان میگیره. یه اشتباه بزرگ است که حالا بحثش اینجا نیست، که اگر ما الهی نشیم حتما شیطانی خواهیم شد. ادامه آیه روشن میکنه. بله میفرماد به جهت کارایی که کرد این بلعم باورا، گرایش به فرعون، عملا از خودش در آورد این معانی عالیه را. فکانم من القاوین، پس عملا دیگه مسیر را گم کرد. خدا میفرماد ولا شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم که ما میتونستیم این بلعم باورا را با همین معارفی که داره، با همین آیاتی که بهش دادیم، این را بالاش ببریم، به مقام قرب الهی برسونیم. ولکنه اخلد الالعرض، اما این اخلده یعنی همون ملازم شدن دائمی را میگن، اما این به زمین چسبید. یعنی چی؟ یعنی سقوط معنوی کرد و در نتیجه چی شد؟ و تبع هواه و هوسش را پیروی کرد. تبعیت یعنی وقتی انسان زمین براش مهم شد، دنیا و اون چه که در مظاهر دنیاییست براش مهم شد عملا پیرو هوسش میشه. نتیجه چی شد؟ فمثلهو کمثل الکلب. حالا مثل سگ شد با این خصوصیات. خوب دقت کنین به مثالش. این تحمل علی یلحس، اگه حمله بش بکنی یلحس، دهنش رو وا میکنه که بخواد پارس کنه. او تترکهو یلحس، یه وقت نه کاریش نداشته باشی، اون که ول نمیکنه، پارس میکنه. چی میخواد بگه؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این قصه و مثل هر کسی است که آیات ما رو تکذیب کنه. پس حالا پیغمبر چی؟ فقصص القصص، این داستان رو قصه کن برای مردم، بگو برای مردم، نگذار این مسئله به سادگی بگذره. لعلهم یتفکرون، شاید به تفکر بیان. از آخر معنا میکنه، یعنی شما الان مشکل جامعه چیه؟ مشکل جامعه جز بی فکریه. خیلی عجیبه، قدرت تفکر اگه از یه ملتی گرفته شد، نمیتونه اون چه که حق میدونه ده انتخاب کنه. شما خیلی آدمایی که الان درست راه را طی نمیکنن میدونن این کار غلط، نمتونن. چرا؟ قدرت تفکر ندارن. یکی از مهمترین نکاتی که رفقا تو این جلسه فکر کنن اینه که این تفکر چطوری میشه به جامعه برگردون. ببینین جامعه هایی که قدرت تفکر دارن مناسب اون چیزی که میخوان انتخاب میکنن. این چطوری برمیگرده؟ میگه که اگر بتونی داستان عالمان منحرف را بگی، به فرمایش آیت الله جوادی میفرمان که چون قصه های عالمان دین که منحرف شدن خیلی عبرت آموز است، قصه بلعم باورا را بگو. تازه نبع یه خبر بزرگ است. چرا؟ شما بشنوید یک عالم درجه اعلا منحرف شده است، این که یک قصه ساده نیست، این یه خبر بزرگ است. بعد حضرت علامه میفرمان که علامه جوادی میفرمان با این قصه همه و از جمله عالمان خودشون هم میپان که چی تو میشه که یک کسی با یک درجه بالای علمی سقوط کنه. خب پس معلومه که از این داستان خدا میخواد فکر رو به جامعه برگردونه، قدرت تفکر انسان داشته باشه. وقت تفکر دینی هم که میدونین فرق میکنه با تفکر فلسفی. تفکر دینی یعنی عبرت گرفتن، یعنی آدم بتونه مسئله را ببیند و متوجه سنت ها بشه. تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کل مطلق، این حرف خوبیه. یعنی انسان متفکر دائم متوجه حقایق وحدانی جاری در عالم است، متوجه سنت هاست، از هر حادثه ای سنت ها را میبینه. میگه که داستان بلعم باورا را بگو تا اینها به این فکر بیاند و بتونن سنت ها رو ببینن. ممکنه زنه این دختر پسر جوان متوجه نیستن که از این حرکات غیر شرعیشون چه چیزی به بار میاد. وقتی شما سنت ها رو گفتی میپاد خودش را، یعنی دیگه نمتونه نسبت به اون سنتی که در عالم جاریست و سرنوشت اینو در اختیار میگیره بی تفاوت بگذره. ممکنه است یکی بهش بگه مواظب باش پلیس میگیرده، میگه یه جوری ما یه کاری میکنیم که پلیس نگیرد. خب اینم میشه، ولی اگه سنت ها رو ببینه، آخه سنت ها یه جوری نیست که این پشت کنه به سنت ها، سنت ها انسان ها دربر میگیره. میفرماد که این شخصیت بلعم باورا چه شخصیتی شد؟ شخصیتی شد که در هر حال با حقیقت درگیر است. نه این که اگر بیاین بگون که ما میخواییم که بالاخره دیگه با هم آشتی کنیم، میگه اصلا آشتی پذیر نیست این شخصیت. ادامهشه ببینیم، میگه ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یعنی هر جریانی که این جریان با آیات الهی زندگی نکنه، این اصلا آشتی پذیر نیست. چرا؟ حواست رو پرت کردی. یه وقت شما قدرت میشین، آمریکا نمیتونه بادون تقابل کنه، این منطقیه. یه وقت فکر میکنین قدرت نشده، میشه مثلا یه کاری کنین که آمریکا سر به سرتون نگذره. میگه اینا حواست کجاست؟ پیغمبر قصه بلعم بگو. هر جریانی، هر شخصی و هر قومی که اینها نسبت به آیات الهی بی تفاوت باشن، مسئلهشون مسئله چیه؟ یه سگی که این تحمل علی، اگه بهش حمله کنی یاله هست، واق میزنه. آتت روکه، اینش عجیبه. با بگوی خب نه ما کارش نداریم، نه اون پاچه ده میگیره یاله هست. خب بعدش ببینید، میگه که این قصه همه است اگه اینجوری باشن. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این قصه هر کسی است که در مقابلش حقیقت رو نمیبینه. اگه کسی متعهد به حقیقت نبود، دلواپس جریان سنن الهی نبود، این حتماً با شما درگیر میشه. این سادگی است که شما بگون ما کاریش نداریم، اونم کاری با ما نداره. میگه اون مثل یه سگ است، وقتی هم کاریش نداری اون حمله میکنه. حضرت امام فرمودن، یه دمی گفتن آقا کم سر به سری صدام بگذاریم. خیلی عجیب است این فکر حضرت امام، مثلا نور قرآن همه فکره. فرمودن صدام هر کاری که از دستش بر بیاید میکنه. شما از این ور فکر نکنین که صدام و دلش رحم بیاری، این ور فکر کنین که باید قدرت بشین تا منکوب بشه. باز فرمودن چی؟ فرمودن اگر مسلمان ها بعد از اون کشدار، یعنی امام خبر دادن، گفتن اینها هرچه بتونن شما را له میکنن، اگر مسلمان ها بخواهند منافع خودشان را در جهان معاصر حفظ کنند، باید یکی از قدرت های جهان بشن. ببینین الان قصه دنیا قصه همین سگ است. همیشه که اینطور نبود است که یه زمانی ما با دنیا با ملت ها زندگی می کردیم، اونا آیات الهی را قبول داشتن، سنن را قبول داشتن، می دونستن ظلم یعنی چه. کی باورش میمد؟ یه زمانی بودایی ها اینقدر در مکتب خودشون مقیدن که یه مورچه نمی کشن. اینها اینقدر مقید، حالا یه مرتبه این غرب طوری با اینا میکنه که میبینین بودایی های برمه، حالا نه اسم جدیدش میان ما متاسفانه ما هنوز اسم انگلیسی از این اسم درست نیست که من میگم، بودایای میان ما، اینها چون تحت تاثیر اون دالائی لاما که نوکر آمریکا، دیدین که رفت بوسید دست بوش را، یعنی بودایی که تا دیروز خودش نظر به آیات داره، خودش برای خودش یه فکر و فرهنگ قدسی داره، الانه که اومد در خدمت فرعون و روبروی حقیقت ایستاد، میاد راحت. حالا میگوین که مثلا این مسلمونه ها را تا قبل، تا پارسال میگفتن مسلمونه هایی را خوناشون آتیش میزنن که اینا مهاجرن. شما این چند ماه پیش مسلمانهایی را خوناش آتیش بودن که اصلا بودایی بودن قبلا، اصلا مال اونجا، یعنی اصلا مهاجر از چی بود هند، بنگلادش، ما اینا رو پیر شده، یعنی به اصلا هند شرق، اینا از بنگلادش نیومدن که مال اونجا. نتیجه بگیرید که یک کلید میخواد این آیه دست شما بده که آقا اگر در دنیای زندگی میکنید که اینها کذبوا به آیاتنا، اینها آیات الهی و سنن الهی را نفی میکنن، اینها قصه شون قصه اون سگ است. میخواد که تا دیروز چی باشن؟ بلعم با اورا باشن. ببینید سلسله بحثا، میخواد بلعم با اورا باشن، یه زمانی خیلی مؤمن باشن، باشن، وقتی که اراده معطوف به قدرت اومد میشن طالبان، میشن القاعده. شما در تمام این جریان‌ها یه چیز بیشتر نمیبینید، اینها حقیقت را برای قدرت میخوان. اگر هم اسمه، یعنی اصلا کلن این وهابیا دینیان که دین را در خدمت قدرت میخوان، برعکس اهل سنت. ابدا اهل سنت اینجور نیستن، خود همین مردم دنیای شمال آفریقا و خاورمیانه نه، ولی یه جریانی ما داریم در همین دین اسلام، در خودمونم ممکنه باشه در شیعه، که اینها دیندارانی هستن که صاحب کرامت هم میتونن باشن، ولی میان گرایش به قدرت رو اصل میگیرن، اینها سقوط میکنن، چون گرایش با قدرت منجر میشه که در مقابل دینی که اراده به حق داره وامیستن، دیرو و نستادن فردا وامیستن، کلید داشته باشی. میفرماد که ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات. خب حالا شما حیران میشی که خدایا پس چه کار کنی؟ خیلی دقت کنید به آیه بعد، به خصوص دوتا آیه بعد می‌فرماد سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا و انفسهم كانوا يظلمون. چه بد سرنوشتی است، چه بد نمونه ای است، نمونه اونهایی که به آیات الهی پشت میکنن، تکذیب میکنن. خیلی به آیه گوش بدید، و انفسهم کانو یظلمون، و خود اینها در واقع به خودشون ظلم میکنن. هر دوتا نکته را دقت کنید، میگه که آقا فکر نکنین مسئله ساده است، خیلی نمونه یه بدی است. من این سال اخیر به خصوص، یعنی 7-8 ماه اخیر، زیاد رو این مسئله القاعده و نمیدونم طبعاتشون حالا در هر جا فکر میکنم که چی شده که اینا این همه خباثت از خودشون نشون میدن. خودم هم به این نتیجه رسیدم که گویا خدا بناس یک لکه ننگی که پنهان بود در زیر پوست اسلام ولی اسلامی نبود، این باید روشن بشه. اگر اون عالم بزرگوار مصری شهید میشه، من نظرم از وقت شهادتش بود، یعنی رسیده بود به این که انگار دیگه اون رسالتش را که باید انجام بده انجام داده است و حالا وقت شهادتش بود. اون شهید شد، اما دیدید که اونهایی هم که نمیخواستن که این سلفی ها را تقبیح کنن، مجبور شدن تقبیح کنن. چرا؟ چون خود اینا خیلی خباثت میخواد که خودشون کشت و کشدار این چنینیشون ها فیلم برداری کنن و بعد خودشون بذارن رو اینترنت. اونها تحلیلشون چیه؟ که بذارش شیعه با بدونن خیلی سرشون به خطر است. خیلی اینا احمقا نمیفهمن مثلا شیعه جنسش جنس شهادته. یعنی شیعه از روزی که به دنیا اومده است یکی از آرزوهاش اینه شهید بشه، به خصوص به دست اشرار خلق. فرهنگ شیعه مگه کسی را فرستادن بیا برو جبهه؟ این ورود بچهای ما در جبهه میگه جز سبقت برای این بود که میفهمید مرحله و شرایط برای شهادت به بهترین شکل فراهمه. وقت میخوام این رو عرض کنم، اون بحث جدا باید بحث کرد، این که خداوند چقدر داره کمک میکنه که نشون بده بدیهایی که اینها جز اسلام نیست. تحلیل جریان که میدونین چی بود، اصلا اصل قضیه این بود، اینا القاعده را درست کردن که کپی شیعه و اسلام و بچهای مذهبی باشه، از ملا عمرش بگیر تا بقیه. ملا عمر میخواستن نمونه حضرت امام بگذارن. جریان چی بود؟ میخواستن ذهنا را در عالم متوجه یه اسلام بسیار زشت بکنن، بعد نتیجه بگیرن اسلام همش همینه، حضرت امام هم همینه. خب حالا دیدیم که یه جا از دست خودشون در رفت که بحثش جداست، که حالا تازه دوباره بعد 10 سال نشستن، همین امروز و دیروز بود دیگه، دوباره بنا شد دوباره بشنن با طالبان آمریکایی صحبت کنن. اون 10 سال از دستشون در رفت به یه معنا، ولی تئوری اصلی که دستشون بود که یه اسلام زشت نشون بدن. این آیه میگه که این اسلام زشت زشت است. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، این زشت است. و وقت اینا کارای زشتی میکنن که بقیه مسلمان ها تازه تبری میجوین، دنیا به هوش میاد که عجب پس این اسلام نیست. خب این حرکت رو سایت های دنیا رفته، حالا صدای ما را تو دنیا نمیذارن به همه برسد، نمیدونم اون سایت های ما را پرس تیوی اینا را کنترل کردن، سایت های خودشون که تو دنیا هست. براءت جهان اسلام از این حرکات ها اولین نتیجهش نیست که پس این اسلام نیست، پس جهان اسلام این نیست. مرحله دوم چیه؟ اینقدر کار اینا زشت و کثیف است که خود به خود یه زمانی نمایندای شاه تو مجلس آخر باید یادتون باشه، اون بنی احمد اینا را شاه آورده بود رو کار، ساواک آورده بود رو کار، نماینده ساواکی پشت به شاه میدادن، بیچاره شاه، خود شاه اینا را بود. چرا اینقدر کاراش شازده شده؟ اون آبادان چی بود؟ سینما رکس آبادان آتیش زدن که بعدا معلوم شد خود ساواکی ها زدن، که نمایندای شاه پشت به شاه میدادن. من به شما قول میدم چند ماه بیشتر طول نمیکشه که همینایی که الان این القاعده و اینا دارن نوکریشون میکنن برای حفظ شخصیت خودشون، همینا رو میگیرن اعدام میکنن. خب بالاخره این قاعده ای عالمه. این آیه رو ببینین، آیه میگه بخید و نخواین، کسی که در کنترل آیات الهی نباشد حرکاتش زشت است. این یک. دوم، این همه حرف زدن بر خاطر قسمت دوم آیه، میگه خب حالا اینا به کی ظلم میکنن؟ نگاه کنین آیه را، فقط به خودشون، فقط به خود. پس این عالم بزرگ شیعه مصری را کشتن؟ نه، اینا شهید کردن، وقتش بود. پس به اون هیچ چیز ظلم نشد. مگه نمیخواست نصف را را با شهادت بره در مصر؟ خب شد. مردم مصر زمینه شیعه شدن یا به خصوص ولایی شدن بسیار زیاد دارند. دقت کردین رئیس الازهر وقتی همین از سلفیای نور، یه گروهی نادارن به نام سلفیای نور، گفته بودن ما میخواییم بقاع متبرکه اهل البیت رو خراب کنیم. رئیس الازهر گفته بود خفه شید، رئیس الازهر شیعه و اینا نیست، جملهش از خود، خفه شید، ما به تمام روبروی شما وامسیم. این زمینه رو حالا داشته باشید. حالا این مردم با این زمینه یه مرتبه خبردار میشن که یه شیعه اینجوری کشتن 4 نفر رو. خب نتیجه چی میشه؟ چی ضرر کرد؟ فقط خودشون. آیه رو دوباره بخونیم. میفرماد اولا مثلا القوم الذین کذبوا ساعة، خیلی این حرکتشون زشت میشه، خیلی بد نشون میدن خودشون، هر که میخوا باشه، چه آمریکا باشه چه القاعده. دو و انفسهم کانوا یظلمون. من فرمایش اساتیدا میخونم، میفرمان تکذیب ایشان به جایی ضرر نمیزند بلکه ظلمی است در حق خودشان و دیگران از تکذیب ایشان ضرر نمیبینن. پس این تحلیلای شما که چرا اینقدر ظلم میکنن، نمیدونم مردم سوریه رو اینقدر اذیت میکنن، نه، اون چه باید بشه میشه، زشتی اینا پیدا میشه، اونی هم که سرنوشت و تقدیرش اونست که باید باشه به تقدیرش میرسد، اما اینها اون ضرری که باید بکنن میکنن. ضررشون چیه؟ اینا اصلا دل واپس این نیستن که اینقدر ظلم میکنن. خب کسی که دل واپس این همه ظلم نیست، حتما خودش سقوط خواهد کرد. یه سوالی ممکنه برای دوستان پیش بیاد که خب حالا این آدم خوبا، این پسر جوون تا دیروز به عشق جهاد بلند شد اومد رفت تو این مدرسه وهابیای پاکستان درس خون، این بنده خدا از انگلستان و فرانسه بچه مسلمون به نیت الهی بلند شده اومد است داره میخواه بره سوریه جهاد کنه، اینا که مؤمنن نماز خونن. عجب آیه ایست، نمیتونم کلشه بگم، ولی میگه که نه، تا خدا نخواد قرآن خون باشه، نماز خون باشه، حج بره، متقی باشه، حرام و حلال بکنه، تا خدا هدایت نکنه اینا تنهایی کافی نیست. عجیبه. عکسش هم آیه رو بخون، من یهد الله فهو المهتدی و من یزلل فاولائک هم الخاسرون. چون نمیرستی مفصل بحث کنیم، من فقط فرمایشات آقایون رو میخونم، یخته دقت کنیم. میفرمان که و این که میفرمان صرف راه یافتن به چیزی، فرمایشات علامه است طباطبایی، صرف راه یافتن به چیزی نافع نیست مگر با هدایت خدای سبحان همراه باشه. میخواد القاعده باشه، میخواد بلعن باورا باشه، میخواد این بچه مسلمونی که به عشق جهاد از انگلستان اومده سوریه، نه، مگر با هدایت خدای سبحان همراه باشه و این هدایت موجب کمال راه یافتن میشود و سعادت به همراه دارد. این با حالا بازم میخونیم، و من یزله، و من یزلل میگه و من یزلل فاولائک هم الخاسرون، کسی که خدا گمراهش کنه. خب دقت کنی، خودش عرق میخوره، خب باشه توبه میکنه میشه طیب، آتا من نام طیب عرق خورده سنا اینو پس میگیرم، لختی که بوده است طیب، اما عرقشو ما پاش نگذاریم زمون بسته را. خودش میگه من هر جنایتی بوده است کردم، اما من همونو میگم، خیلی یاد داریم دیدین دیگه، بعد از بعد خوب میشه. و من یزله، و کسی که گمراه است، نه، خدا باید گمراهش کنه. یعنی چی؟ میخونم متن، گیج نشید. صرف زلالت ضرر قطعی نمیرساند مگر اینکه با اذلال خدای سبحان همراه باشد، در این حالت اون گمراهی میاد. پس صرف اتصال انسان به اسباب سعادت از قبیل ایمان و تقوا موجب نجات نبوده و صرف اتصال به اسباب زلالت باعث هلاکت نمی شود مگر آن که خدا بخواهد، و آن کس را که در صدد به دست آوردن هدایت هست هدایت کنه. شما تا کجا میتونین بیان؟ شما میتونید راست بگید، کارا را بکنید، تقوا پیشه کنید، تا
خدا قلبا ببره
و آن را که در طریق ضلالت است اگر خدا بخواد در ضلالتش قرار بده. یعنی چی؟ خب آیه که اولا خب سؤاله برای شما، آخه این بلعم با اورا که میخواست خوب بشه کلی عبادت کرد، چی تو یه مرتبه کج شد؟ این آدم ها که میخوان خوب بشن، این آیه جواب این سؤال است، باید از این آیه جواب سؤال دونه درجه. این آیه میگه من یهد الله فهو المهتدی، هر کس را که خدا هدایت کند اون حقیقتا مهتدی است و هدایت شده. یعنی باید یه کاری کنیم من شما که خدا هدایتمون کنه. یه مقدماتی داره ما فراهم میکنیم، همین کاری که وظیفه شرعیمون است کنیم، اما چه کار کنیم که خدا هدایت کنه؟ اینجا یه خود حساس. نمونه بلعم باورا نمونه خوبی است. مواظب باشید که با این دین و تقوا و اینا نخواهید قدرت طلب بشید، بندگی بخواید. این نمونه خوبیه. مواظب باشیم آیات الهی را بپان. یه وقت میگم آقا راست میگیم که بریم بهش، این هنو خطر بغل گوش ما هست. یه وقت راست میگیم چون سنتی در این عالم هست که راستگویان را نجات میده. یعنی ایمان به سنت، به آیات الهی. داریم هی میخوایم کند و کاف کنیم. گاهی دیدین دیگه، خودتون بهتر از همه میدین، گاهی رندید. این رندی ها کاری به جای آدم نمیبره. باید یه کاری کنیم خدا ما را هدایت کنه. این که من نماز بخونم، نماز شب بخونم، خودتون تو الحمدلله تو دینتون دارید، همتون بلدین. اگه به اینا اعتماد کردی بدبخت میشی. چقدر استاد این اخلاق اینا رو برای ما گفتن. فرمان اگه به عباداتت تکیه کردی رو سیاه میشی. پس چی کار کنم؟ آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتش نبکوشش دهن. باید خودشون بدن. این یه توحید متعالی سا. تا حالا از این حرفا نمیشد با بشر بزنی. تا حالا میگفتید آقا تقوا پیشه کن، باریکلا. میگفتید راست بگو، حرام نخور، باریکلا. باید اینا رو میگفتید. ولی یادتون باشه بعض آیات هست از این مرحله والاتر است. علامه طباطبایی یه بحث دارن مفصل است، من نمیخوام وقت بدونه رو اون بگیرم. حرفشون دقیقا همینه. میگن آقا باید یه توحیدی بالاتر پیدا کنید. توحید بالاتر همینه که بگن آقا خدایا تو هدایتم میکنی. تا اینجا گفتی نماز بخون، حرام نخور، حقوق افراد رعایت کن. منم این کار رو کردم، اما من به اینا اعتماد ندارم، من به تو که هادی اعتماد دارم. این حرفه وا. توحید بالاتر، مثلا حالا برای این که ذهن ببینیم، فرمان که تو از و من تشا، یا مثلا یهدی من یشا. یه ده اینجور معنی میکنن. یهدی من یشا یه معناش نیست که هدایت میکنه هر کس که خاص هدایت بشه. یعنی من میخوام هدایت بشم، خدا هدایتم میکنه. علامه زیرواره این تفسیر نمیشه. میگن این درش یه نوع انانیت خوابیده است. میگن که من اینجور معنا میکنم، هر کس اون خاص هدایت میشید. اولیه که غلط نیست، اما شما میخواین هدایت بشید، میگه دست شما، خدای ما میخواین هدایت بشید، میگه خبر باشو. نمیگم غلط از این تفسیرها، ولی توحید علامه اینجا معنی میده با این آیه. میگه نه، یهدی من یشا، یهدی خدا، هر کس خدا خاص. ای من این همه نماز خوندم، حج رفتم، خادم الحرمین بودم، خب میشه خائن الحرمین. نشد. یه چیزی دیگه میخواد. داشتیم اصحاب پیامبر چند تاشون هدایت شدن؟ اصحاب پیامبر بودن، با پیامبر بودن، ولی دیدین که خوب نکته، یعنی در ارتباط با اون دوست آیه آیه خوبیه، سال روش بعدم فکر کنین. عجیب آیه بعدی است که همچی تو برج آدم میزنه. مگه خدا نگفته ما شما را برای بهش خلق کردیم؟ آیه را نگاه کن، نمیخونیم، فقط نگاه کن معنیشو فهمیدی. میگه اکثر را برای جهنم خلق کردیم. ای بابا چی شد؟ نسأل و کبند او که یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که این همه معارف عجیب بلند درش هست، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت پیامبرت و خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری، این عامل امید امیدواران در دینداری در آخر الزمان و این زبان گویای حق در جهان بشری رو از همه بلایات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدار. پروردگارا این آخرین روزهای ماه شعبان بهترین هدیه ها و توفیق هایی که برای اولیا از مقرر کردی از ما دریغ مدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد.